ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دختران و زنان در شهرهای کابل و فیض‌آباد و ولایت پروان تظاهرات کردند. نیروی انتظامی ایران مانع از برگزاری تجمع در برابر سفارت پاکستان در تهران شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از بی‌توجهی طالبان به ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر ابراز نگرانی کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فرستم. یک روز پس از اعلام دولت موقت طالبان در افغانستان، چند منطقه شهر کابل، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و ولایت پروان روز چهارشنبه مجدداً شاهد تظاهرات دختران و زنان بود. به گزارش نشریه اینترنتی اطلاعات روز، معترضان در پایتخت افغانستان از آنچه بی‌تفاوتی جامعه جهانی نامیدند انتقاد کردند و خواستار برخورداری از حق تحصیل، کار و مشارکت زنان در ساختار دولت شدند. اما در تهران گزارش حاکی از ممانعت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از برگزاری تجمع اعتراضی در برابر سفارت پاکستان در روز چهارشنبه است. خبرگزاری آماج افغانستان فیلمی را منتشر کرد که یک افسر نیروی انتظامی ایران را در حال صحبت با چند تن از تجمع کنندگان نشان می‌دهد. همزمان شمار دیگری از تجمع کنندگان با دادن شعار علیه پاکستان گفتند که زنان افغانستان دیگر به عقب باز نمی‌گردند. پیشتر فراخوانی برای برگزاری چنین تجمعی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته بود. روز سه‌شنبه در پی انتشار گزارش‌هایی از حملات هوایی پاکستان به مواضع جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنچیر، گروهی از افغان‌های مقیم تهران در برابر سفارت پاکستان تجمع کرده بودند. از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه از آنچه بی‌توجهی به ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان نامید ابراز نگرانی کرد. او در توییتی بدون نام بردن از طالبان نوشت: بی توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفتگو، نگرانی های اصلی کسانی است که آقای شمخانی دوستان مردم افغانستان توصیف کرد. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس و برخی از روزنامه‌های اصولگرا در ایران گفتند که طالبان نسبت به گذشته تغییر کرده و از حاکمیت یافتن این گروه بر افغانستان حمایت کردند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 26850 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و در همین مدت 538 تن جان سپردند. به گفته این وزارتخانه در 24 ساعت اخیر بیش از 3700 تن از مبتلایان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری‌اند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران نزدیک به 5,211,000 تن به این بیماری مبتلا شدند. همچنین در همین مدت مجموع جان باختگان به 112,430 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت مورد تردید شماری از مقام‌های بهداشتی ایران قرار دارد. در حالی که نگرانی‌ها درباره مذاکرات برجام ادامه دارد و در این میان اقدامات جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای همچنان تداوم یافته است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرد که فعالیت‌های بازرسان در ایران به طور جدی تضعیف شده است. این گزارش تأکید کرده که ایران هنوز توضیحات لازم را درباره ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت‌های اعلام نشده اش ارائه نکرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش شاهین بشیری بشنوید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده که فعالیت‌های آژانس و بازرسان آن در ایران به طور جدی تضعیف شده است. یک گزارش آژانس که شامگاه سه‌شنبه 16 شهریور در وین به رؤیت خبرگزاری‌ها رسیده می‌گوید ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت‌های اعلام نشده خود ارائه نکرده است. یکی از دو گزارش فصلی آژانس آماری از افزایش 4 برابری اورانیوم غنی شده ایران در غلظت‌های متفاوت ارائه کرده که نشان از نزدیک شدن سریع به مواد لازمی است که ممکن است برای تولید بمب هسته‌ای کفایت کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که فعالیت‌های آژانس در مقایسه با هر دوره دیگر از زمان حصول برجام در 6 سال پیش به طور جدی ضعیف شده است. آقای گروسی افزوده که نگرانی فزاینده ای نسبت به موضوعات مرتبط با سایت‌های اعلام نشده ایران دارد و تهران باید این مسائل را سریعاً حل کند. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد این نگرانی‌های آژانس به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این برای آژانس موضوع در حال توجهیه، به این علت که تاکنون فرض بر این بوده که جمهوری اسلامی غنی‌سازی میکرده اما فراتر از اون اقدامی انجام نداده، اما بازرسی ها از چهار محل دلالت بر این دارن که ممکن است جمهوری اسلامی فراتر از غنی‌سازی اقداماتی کرده باشه. میگه این موضوع جدیه که در واقع ربطی هم به برجام نداره، ارتباط آژانس با جمهوری اسلامی.
خبرگزاری ها گزارش دادند که افزون بر گزارش پادمانی مدیر کل آژانس، این نهاد در دو گزارش فصلی نیز میزان اورانیوم غنی شده ایران را به اطلاع اعضای شورای حکام رسانده است. بر اساس این گزارش ها حجم اورانیوم ایران با غنای 20% اکنون به 84 کیلو و 300 گرم افزایش یافته، در حالی که در میانه بهار امسال 62 کیلو و 800 گرم اورانیوم با غلظت 20% داشت. همچنین میزان اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% از 2 کیلو و 400 گرم در میانه بهار امسال اکنون به 10 کیلوگرم افزایش یافته است. آیا این اقدام ایران در افزایش سطح غنی‌سازی نزدیک شدن به ساخت بمب هسته‌ای است؟ بهروز بیات:
مثلا طبق برجام قرار بود فاصله جمهوری اسلامی تا داشتن مواد کافی برای یک بمب یک سال باشه، الان به مراتب کمتر شده. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی، من فکر میکنم، عمدن میخواد به جهان این پیام رو بفرسته که ما قابلیت بمب‌سازی داریم و مرتب گام به گام هم نزدیکتر میشن. آیا تصمیم راجع به بمب‌سازی گرفتن یا نگرفتن اون موضوع جداگانه ایه، اما اینکه کاری که میکنن معنیش اینه که ما میخوایم به بمب‌سازی نزدیک بشیم. نمونش هم اینه که میبینید مرز درجه غنا رو هی بالاتر بردن، یعنی که در واقع پیامش اینه که ما به اون 90% هم که باش میتونیم بمب بسازیم نزدیک میشیم. جمهوری اسلامی به نظر من تصمیم گرفته به این طریق امتیاز بگیره.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران حتی برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای تعلل کرده و شرایطی تعیین می‌کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، عدم فشار در انجام مذاکرات را مطرح می‌کند:
گفتگو برای آن است که فشاری در کار نباشه. این تهدیدها و فشارهایی که نسبت به ملت ما دارن روا می‌دارن، این تحریم‌های اقتصادی ظالمانه‌ای که نسبت به کشور ما داره انجام میشه، بحث گفتگو نیست. من قبلا هم اعلام کردم که ما حتما گفتگو و مذاکره رو در دستور کار دولت خواهیم داشت، اما نه با فشاری که دارن دنبال میکنن.
از طرف دیگر و در همین راستا، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، تهدیدهای آمریکا را مسئله و معضل میداند.
در مورد هسته‌ای و مذاکرات وین هم من فکر میکنم اولین اشتباه آمریکایی‌ها این هست. گاهی اوقات مصاحبه‌هایی میکنن، اعلام میکنن که پیشنهادات ما برای همیشه روی میز نخواهد ماند و یا اگر ایران در وین مذاکره نکند ما گزینه‌های دیگه‌ای داریم. این حرف‌های تکراری و خسته کننده و کسل کننده است که همواره میزنن.
و از سوی دیگر، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم تهدید می‌کند که نباید در مذاکرات سوء استفاده سیاسی صورت گیرد.
باید همه توجه بکنند که استفاده سیاسی از یک بستر فنی آژانس پاسخ متفاوتی رو از تهران در پی خواهد داشت.
گزارش‌های جدید آژانس در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام این نهاد تهیه شده است. آمریکا و متحدان اروپایی آن باید در جلسه هفته آتی شورای حکام در خصوص صدور احتمالی یک قطعنامه انتقادی از ایران تصمیم بگیرند. به نوشته رویترز، از منظر غرب در صورت صدور چنین قطعنامه‌ای، فشار بر ایران برای ارائه توضیحات لازم درباره سایت‌های اعلام نشده افزایش خواهد یافت. رویترز که گزارش‌های فصلی آژانس را رؤیت کرده، گفته است که شانه‌خالی خالی کردن ایران از پاسخگویی مذاکرات هسته‌ای را در صورت تجدید آن بغرنج‌تر خواهد کرد. اما کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس در واکنش به انتشار دو گزارش فصلی و گزارش پادمانی مدیر کل آژانس از این نهاد خواست که بی‌طرفی و رفتار حرفه‌ای خود را حفظ کند.
شاهین بشیری گزارش میداد. و اما بشنویم برنامه ملاقات رو، همکارم مهتاب وحیدی راد این برنامه رو تهیه و اجرا کرده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن بهایی ساکن تهران است که مانند ده ها بهایی دیگر در این سالها به خاطر اعتقادات خود زندانی و محکوم شده. او از پیشگامان و قهرمانان رشته موتورکراس زنان در ایران است. 27 آبان سال 97 بود که مأمورین وزارت اطلاعات شهرزاد نظیفی را بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی در زندان اوین منتقلش کردند. در پی این بازداشت منزل او هم مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت. در این جستجوی 5 ساعته مأمورین امنیتی برخی از وسایل شخصی او از جمله کتاب‌ها، تلفن همراه، لپتاپ و حتی جوایز و تقدیرنامه‌های او را هم با خود بردند. شهرزاد نظیفی پس از 16 روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی با وثیقه 700 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه انقلاب رفت. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران این زن بهایی را در رابطه با اتهام عضویت در گروه‌ها و دستجات غیر قانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور مجرم شناخت. اتهامی که معمولاً در پرونده بهاییان مطرح می‌شود و مبنای آن فعالیت‌های مذهبی آنان با دیگر همکیشانشان است. ایمان افشاری قاضی دادگاه خرداد ماه امسال به صورت غیابی شهرزاد نظیفی را به 8 سال زندان محکوم کرد. 3 ماه ارائه خدمات نگهداری از بیماران دارای معلولیت ذهنی و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم تحت عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شهرزاد نظیفی که نه اتهام مندرج در پرونده را قبول داشت و نه این حکم سنگین را، درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر داد. اما فشارها بر این زن بهایی تنها به همین جا ختم نشد. او و همسر و فرزندش از اردیبهشت سال 98 بدون حکم قضایی از ورود به پیست موتور سواری هم محروم شدند و حالا سایه اجرای آن مجازات سنگین بر سر اوست، حکمی که هر لحظه ممکن است اجرا شود و شهرزاد نظیفی را به مدت 8 سال از خانواده‌اش، از همسر و دختر جوانش نورا جدا کند.
ادامه خبرها. قاسم علی حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی روز چهارشنبه اعلام کرد که فروش مواد غذایی از مرداد سال گذشته تا مرداد سال جاری 35% کاهش یافته است. به گزارش همشهری آنلاین او اشاره کرد که گرانی مواد غذایی، عدم برگزاری مراسم عروسی و عزا و نیز کاهش اسراف دلایل کاهش مصرف بودند. بر اساس این گزارش قیمت شکر 90%، روغن 35%، حبوبات 30-50% و برنج 48% افزایش یافته است. همشهری آنلاین اشاره کرد که قیمت هر کیلو گرم گوشت گوسفند به حدود 170 هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم مرغ بین 40 هزار تا 43 هزار تومان به فروش میرسد. در این ارتباط فرهاد اکبری رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های دامداران گفت که افزایش قیمت گوشت باعث شده است بسیاری از خانوارهای بی بضاعت و طبقه متوسط در ایران مصرف مواد پروتئینی خود را کاهش دهند. به این ترتیب می‌رسیم به 215 دقیقه و پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام دارم.